یک بار دیگه بخواید مسیر زندگیتون انتخاب کنید همین مسیر خواهد بود؟
نیا کنید سرکار خانم، نمیخوام از خودم تعریف بکنم، ولی من همواره بین تحصیلات فردی و درآمد بیشتر با کارهایی که منجر به سیاست گذاری میشه، منجر به حل مسئله میشه، مشکل جامعه رو برطرف میکنه، سعی کردم که کارهای فرهنگی اجتماعی رو در حقیقت انتخاب بکنم که اثرگذاری و دامنه بیشتری رو فرا میگیره. قطعا اگر برگردم باز هم همین مسیر رو ادامه میدم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسام الدین علامه، ممنون هستم که تشریف آوردین. آقای دکتر برای شما و خانواده عزیزتون آرزوی سلامتی دارم. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز ممنون هستم که این هفته هم ما رو شنیدین. آقای یحیی لک تهیه کننده زحمتکش ما و آقای محسن فراهانی صدا بردار بزرگوار هم در کنار من بودن. من زهرا حاجی زاده به اتفاق همکارانم در رادیو سلامت با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
زمین خورشید ای زادگاه آرش، دامان مهربانت گهواره سیاوش.
ای سرزمین خورشید ای زادگاه آرش، دامان مهربانت گهواره سیاوش.
در دامن تو صدها استور ماندنی شد، تاریخ با مرور نام تو خواندنی شد.
سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه ای باشه که دریاچه یخ زده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر گوشه‌ای تک و تنها با کتابی در دست.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه عشق کتاب. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که در این برنامه همراه شما باشم و از کتاب با شما حرف بزنم.
د
در برنامه امروز عشق کتاب هم یک کتاب شما معرفی میکنم و با یه نویسنده هم گفتگو میکنم. ما رو همراهی بکنید تا بیشتر درباره این کتاب با شما حرف بزنم. خب ما وقتی که دوره‌های مختلف زندگیمون رو مرور می‌کنیم می‌بینیم که در هر یک از این دوره‌ها، مثلا از 5 سالگی تا 7 سالگی، از 7 تا 10، 20 سالگی تا 25 سالگی یا در 40 سالگی به بالا، ذهنیت‌ها و جهانی رو برای خودمون می‌سازیم که گاهی با واقعیت‌های روزمره همخوان میشه و گاهی بسیار فاصله داره. وقتی که با بچه‌های کوچک 5-6 ساله برخورد می‌کنیم می‌بینیم همه‌شون یک ذهن کاملاً فانتزی و خیالی که خیال بسیار جذابی هم هست و خیلی وقت‌ها هم سازنده است و به تعبیر نورتروپ رای تخیل فرهیخته است و خیالیه که ما رو به سمت خلاقیت میکشه، آشنا میشیم توی بچه ها و میبینیم که بچه ها این جهان رو میسازن. اما یک باره میبینیم همین کودک وقتی که 2-3 سال از اون فانتزی و خیالش میگذره چنان درگیر جهان واقع و حتی مثلا نوع لباس پوشیدنش، نوع برخورداش با دوستانش و جمع دوستانی که در مدرسه داره و همه اینها میاد و اون رو از اون جهان خیالی بیرون میبره. روانشناسا همیشه روی این موضوع تاکید میکنن، نه فقط روانشناسا، حتی فلاسفه هم در این زمینه بحثای بسیار زیادی دارن، داستان نویس ها، کسانی که در خلق جهانهای تازه کوشش میکنن. فلسفه میاد در ماجرای مثل فلسفه ذهن، روانشناسی میاد در جایی که میخواد به ذهن و کنه آدم ها نزدیک بشه، از این مقوله بیشتر با ما صحبت میکنه. کتابی هست به نام از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن. این کتاب رو دو نفر از روانشناسان نوشتند، یکی استیون هیز و دیگری اسپنسر اسمیت، و دو مترجم هم این کتاب رو ترجمه کردند، دکتر علی صاحبی و آقای مهدی اسکندری. ما وقتی که آثار روانشناسی رو مرور میکنیم بنا به حال و روحیه خودمون میتونیم با این کتاب ارتباط برقرار کنیم. مثلا در جایی از این کتاب نوشته درد به اضافه تمایل نداشتن به احساس اون نتیجه‌ای که به ما میده چیزی جز رنج نخواهد بود. اما روانشناسا وقتی که میان از جهان ذهنی ما صحبت میکنن میان از استراتژی های مختلفی به ما میگن که این استراتژی ها یک زمانی ما رو دور میکنه، باعث میشه که ما اجتناب کنیم از اتفاقاتی که ممکنه برامون رقم بخوره، یا اینکه راه رو برای ما باز میکنه. یعنی معتقدن که دو نوع راه پیش روی ما هست. مثلا در جایی این بحث مطرح میشه که اصلا به این فکر کردین که استراتژی های اجتنابی که تا حالا براتون مؤثر نبودن اصلا نمیتونن مؤثر باشن و باید راه رو عوض کنین. دوری کردن یا اجتناب فقط اون اهمیت و نقش چیزی رو که سعی میکنید ازش دوری کنید براتون تقویت میکنه و این یکی از موضوعاتیه که فکر میکنم هممون باهاش درگیر هستیم. یعنی یه زمانی به یه مشکلی بر میخوریم ولی با مشکل خودمون میخوایم روبرو نشیم، هی میخوایم ازش دوری بکنیم، اما همین این هی باعث میشه که اون مسئله و اون مشکل در ذهن ما گسترش پیدا بکنه و ما بخوایم برای اون هی راه حل پیدا کنیم اما خودمون رو ازش میخوایم دور بکنیم. این کتاب بحثش در اینه که از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن و میگه قوانین ذهنی که ما برای خودمون تعیین میکنیم یه وقتای خیلی ساده است و قدرت داره، این ذهن داره بر ما قدرت خودش رو تحمیل میکنه. این قوانین یه وقتایی به ما میگن که بر اساس اون چیزی که باور داری عمل کن، اینو خیلی وقت شنیدیم، و اون قوانین از ما میخوان
که در تأیید یا رد اون چیزی که ذهنمون به ما میگن واکنش نشون بدیم و این واکنش ها رفتار ما رو در زندگی داره تشکیل میده. یه بخشی از این کتاب رو براتون بخونم. در دوراهی زندگی یک جاده کمگذر وجود دارد به نام جاده پذیرش و گشودگی. ذهن آگاهی، متمایز سازی و ارزش ها و یک جاده پرگذر به نام جاده اجتناب، درامیختگی و کنترل. و این شما هستید که باید تصمیم بگیرید تمایل دارید کدام مسیر را انتخاب کنید. هر مسیری را که انتخاب کنید، مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت. یک مسیر به درد و رنج و زندگی توأم با فلاکت، ولی شاید آشناتر و کم چالشتر منتهی می شود و مسیر دیگر جاده پرچالش پذیرش، گشودگی و تعهد به ارزش هاست. ولی با تمام سختی هایش شما را به یک زندگی توأم با سرزندگی و نشاط راهبری می کند.
غرق شدن در دنیای آرامش بخش کتاب ها و باز شدن دریچه های تازه.
یه سری داستان هایی تو ذهنم می اومد، یه سری تصاویری می اومد، یه سری موقعیت هایی می اومد، فکر می‌کنم اینا رو تعریف کنم.
یک فردی با خوندن کتاب دعا، قرآن، نیایش آروم میشه. یک فردی در کنار اون با خوندن کتاب‌های تاریخی، ادبی، داستانی، هیجانی، هر کتابی که میتونه به فرد احساس آرامش بده. به اعتقاد من کتاب خوندن نباید عادت بشه برای انسان، اتفاقا باید به عنوان یکی از افعال مهم زندگی بگیرید.
عشق کتاب، رادیو سلامت.
خب در بخش گفتگوی برنامه عشق کتاب همیشه با یکی از نویسندگان کشورمون گفتگو میکنیم تا این نویسنده عزیزمون درباره حال هوای خودش و نگاه و علاقش به کتاب برای ما بگه. جناب آقای داوود قنبری، داستان نویس و روزنامه نگار، روی خط ارتباطی برنامه عشق کتابن تا با ایشون کم گپ بزنیم. آقای قنبری عزیز سلام، روزتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما قربان و همینطور دوستان عزیز شنونده برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. یه نظری یا نگاهی بین عموم مردم هست که هر کسی نویسنده است حتما خونش پر کتاب و انواع اقسام کتاب ها رو میخونه و البته نظر دور از ذهنی هم نیست و قاعدتا کسی که اهل نوشتنه اهل کتاب هم باید باشه. خاطرتون میاد که با چه کتابی کتاب خوندن رو شروع کردین؟
این که فرمود میگه تو خونه هر نویسنده باید خب حجم زیادی کتاب باشه، قاعدتا تصویر تقریبا درستی باید باشه.
بله.
یا اینکه نویسنده به حال باید با کتاب در واقع زندگی بکنه. اما اولین کتابی که مطالعه کردم خب متعلق خیلی سال پیشه، ولی اولین کتابی که یادمه که برام میخوندن شاید کتاب هایی مثلا خیاط شجاع مثلا یا انگشتر سحرآمیز اثر رولدال باشه.
درسته.
کتاب های در واقع
همون سن و سال کودکی.
آره، یا اول رمانی که ولی یادمه که خودم خوندم دوم سوم دبستان بودم، به اسم کودک، سرباز و دریا.
بله بله.
متعلق به نویسنده فرانسوی بود، راجع به جنگ جهانی دوم و نقش بچه‌ها در بله. اون دوران فرانسه.
بله. کتاب‌ها همیشه یه بخشی از زندگی آدم ها رو تشکیل میدن و حالا این آدم ها که داریم میگیم اون کسانی که اهل کتاب خوندن هم. در بچگی براشون کتاب خوندن، خودشون از زمانی که سواد خوندن نوشتن یاد گرفتن یه کتابی رو دست گرفتن خوندن و معمولا هم تأثیر گذار بوده اون کتاب ها. شاید حتی خیلی وقتا سمت و سوی زندگی یه آدم رو ممکنه یه کتاب تعیین بکنه یا تغییر بده. خب ادبیات داستانی قطعاً دل مشغولی شماست و حتما وقتی که با یه داستان نویس صحبت میکنیم دوست داریم که ببینیم خب چه فضاهای داستانی رو دوست داره، آیا اون فضاهای داستانی که خودش میخونه با اون فضاهای داستانی که خلق میکنه همخانه همسوه یا نه. مثلا یه نویسندهی فضای علاقهش مثلا قصه‌های فانتزیه اما خودش خیلی آدمه ممکنه رئال و واقع‌گرایی باشه، توی فضای اجتماعی قلم بزنه، همه اینها ممکنه وجود داشته باشه. داوود قنبری به عنوان نویسنده‌ای که آثاری رو خلق کرده توی حوزه ادبیات داستانی و مخاطبان خودش رو هم داره، به نظرت فکر می‌کنی که در این روزگار اون چیزی که میتونه مردم رو اهل کتاب بکنه، چون خیلی داریم حرف میزنیم که آی کتاب بخونید فلان و این حرفا، چه موضوعاتی میشه؟ آیا صرفا ادبیات داستانیه که میتونه آدمها رو کتاب خون کنه یا موضوعات دیگه هم میتونه این کار رو، این اتفاق رو رقم بزنه؟
آنچه که فرمودی خب چندین بخش داشت، اجازه بدید من یکی دو تا شو قبل که این سوال آخر رو جواب بدم.
گفتم که شما به سر ذوق بیاین صحبت کنید.
قربان شما. اصلا به خدمت شما، خیلی پیش میاد که نویسنده ممکنه که علایقش ژانرهایی باشه برای خواندن، ولی وقتی می نویسه در یک ژانر دیگری بنویسه.
بله.
دلیل اینکه ژانر رو تغییر میده موقع نوشتن که متفاوت میشه شاید با ژانرهایی که دوست داره بخونه خودش و مخاطبش هست، اینه که این نویسنده در چه حال و هوا و فضایی زیست میکنه برای موقع نوشتن عرض میکنه.
بله.
و همینطور در چه فضایی موقع نگارش قرار میگیره. بعضی از داستانها، بعضی از موضوعاتی که به ذهن نویسنده میرسه، خود اونها تکلیفشون رو با نویسنده تعیین میکنن که منو در این فضا بنویس. برای من که به این شکله، یعنی
بله.
خیلی وقتا مخاطبا فشار میارن به نویسنده، در واقع مثلا ما از اثر مثلا بگم پلیسی تو خوشمون اومده از اون کتاب قبلیه.
بله.
حالا پس منتظریم که بعدی هم همه پلیسی باشن، نمیدونم جنگی بوده جنگی باشن، طنز بوده طنز باشن، به این شکله.
بله.
و برای نویسنده خیلی کار سختیه که هی بخواد مسیر در واقع مثل عوض کردن ریل قطار بمونه، اون رو عوض بکنه. اگه خیلی شجاع باشه و مخاطب خیلی براش مهم نباشه این کارو میکنه، اگر هم نه که خب به اجبار مجبوره که تو اون فضا بیشتر اوقات تو اون فضا ادامه بده.
این نکته‌ای که آقای قنبری میگی به نظرم در خیلی از هنرها برای اون خالق و هنرمند اهمیت داره. مثلا نقاشی که سالهای سال با یه سبک نقاشی کرده، خیلی به ندرت این جرأت رو میتونه پیدا بکنه که سبک کاریش رو عوض کنه، چون مخاطبش با اون سبک اون رو شناخته. این مثال بزنیم، مثلا شما وقتی که مونالیزای قارنشین یا گربه ها و آدم ها رو مینوشتین، احتمالاً حالا درباره اینها می صحبتی بکنید، فضای اینها رو به ما بگید، تو چه خودتون تو چه حال و هوایی بودین؟
سوال خیلی خوبیه. گرب آدم ها البته داستان کوتاهه، گرچه این داستان کوتاه در طی سالها نوشته شدن.
بله.
و به طب تو حال و هواهای مختلفی بودن، برای همین حتی گرب آدم ها هم اگه خواننده بخونه مخاطب متوجه میشه که در واقع نگاه های متعددی در این داستان های کوتاه وجود داره. نوشتن یک داستان کوتاه عمدتاً مثل یک برش از یک کیکه، برش های کوچیک کوچیک از یک کیک. البته بسیار کار سختیه این که اون برش رو درست از کجا بزنی، کجا تمومش بکنی، و این واقعاً مهارت خیلی زیادی میخواد. حالا من نمیخوام بگم که من خودم حالا خیلی هم تو همش به خصوص حتی خودم که نگاه میکنم اینا همشون موفق بودن، ولی به هر حال
نه، اصلا کسی که داستان کوتاه مینویسه به نظر من خیلی آدم شجاعیه، چون داستان کوتاه شما در کمترین زمان ممکن باید یه درام رو شکل بدی، شخصیت پردازی بکنی، قصه داشته باشه، اتفاق داشته باشه. در این حال قصه داستان کوتاه تکنیک پذیرترین بخش ادبیات داستانیه و شما در رمان خب دستتون خیلی بازه، اما در داستان کوتاه مثل یه آدمی میمونی که در مثلا یک متر در یک متر جا باید مثلا حرکات ورزشی بکنه. برای همین من همیشه معتقدم کسانی که داستان کوتاه می نویسن از رمان نویسا خیلی تکنیکی تره کارشون خیلی وقتا. البته خب داریم کسانی که هر دو وش رو آزمودن و ممکنه در یکی موفق باشن در دیگری نباشن یا در هر دو هم باشن. در نویسندگان جهان هم سراغ داریم، مثلا یک کسی مثل فاکنر هم رمان نویس درجه یکی هم داستان کوتاهش درجه یکه. حالا تو ایران من نظرم شخصا اینه که ما داستان کوتاهای بهتری داریم تا به نسبت رمان ها و قطعا هم این نکته ای که شما میگین حالا هوا خب خیلی صدق میکنه با اون فضا.
دقیقا. از دلیل متعددی داره که چطور میشه که داستان کوتاه تا کم و بیش موفق تر عمل کردیم تا رمان. شاید یکیش بحث اینه که رمان یه کار سنگینیه، مثلا همین مونالیزا قارنشین خب یه رمانه.
بله.
نوشتن این رمان به شکلی میانگین از لحظه که ایدهش به ذهنم رسید تا لحظه که بخواد از چاپخونه بیاد بیرون و به دست مخاطب برسه 3 سال طول کشید. و کاریه که خیلی انرژی میبره، خیلی سنگینه و با توجه به عملا واقعیتش بخواییم تیراژ کتاب ها و مسائل واقعا مالی، نویسنده تحت فشار شدیدی قرار میگیره.
بله.
خود مثلا حالا خیلی بزرگتر بریم، مارکس هم خب در واقع نوشتن 7 سال تنهایی هم همین 3 سال طول کشیده براش و حالا تو مصاحبه که داره میدونیم که چقدر از آزار دیده از مالی دست کم روزی روانی، ولی خب اونجا حداقل یک گروه مخاطب خیلی بزرگتری میدونه که منتظرش هستن که مثلا تو ما یه سری محدودیت زبانی هم داریم متاسفانه و غیره و همینطور عدم ارتباط مناسب با زبانهای دیگه به اشتباهات ترجمه، یعنی هیچ نوع حمایت ترجمه گری فارسی به زبانهای دیگه وجود نداره واقعا. یعنی باید کشورهای دیگه مثلا یکی از کارهایی که بخش مثلا وزارتخونه‌های مربوط به این قضیه دارن اینه که حتما حتما به یه شکل تشویقی حالا یا جایزه میذارن یا حتی
طرح گرانت همینه دیگه در واقع.
آره ما نداریم این ها، مثلا همین توی رمان اون فشارهای زیادی که وجود داره یکی از دلایل شاید اینه. اما در مورد مثلا مونالیزا، من خب مونالیزا 3 سال نوشتنش برای من طول کشید و حسای مختلفی رو توش خب عملا هم تجربه میکنه، ولی خب اتفاقی که میفته به قول انسان میگه که نوشتن تصحیح کردن آغاز میشود، یعنی از ادیت کردن و تصحیح.
بله.
اونجاست که خب نویسنده سعی میکنه که آنچه که حسای مختلف داشته موقع نوشتن رمان همه رو یه دست بکنه و خیلی کارهای دیگر رو باید انجام بده و بتونه یک اثرش حداقل قابل دفاع.
بله.
نمیگم مثلا اصلا نمیخوام بگم شاهکار، چون شاهکار دست نویسنده نیست، خیلی عوامل متعدد خیلی فراتر از این حرفاست که یه چیزی شاهکار، ولی میتونه کار خوب حداقل
یه وقتای تاریخ شاهکار رو خلق میکنه.
بله بله، شانس این وسط خیلی مهمه، زمان مناسب، جای مناسب.
بله.
و که بتونی مثلا یه کاری رو به این شکل عرضه بکنی که خب
تنها رمانتونه مونالیزای قارنشین یا بقیه کارا احساس میکنم داستان کوتاه، درسته؟
نه، جواز طولانی هم که باز با همین نشکار کردن، اونم یه رمان کوچیکیه که اونم منتشر شد. کار اولم هم تاریخ برآورد فوتبال هم یه داستان بلند بود در واقع واسه خودش. من 2 تا مجموعه داستان کوتاه دارم که در واقع یکیش همین گربه آدم هاست و دیگری دلداده های سالون های تاریخ.
درسته.
مجموعه تا حالا حدود مجموعه شو بخواهیم سفنه میشه 30 تا داستان کوتاه یا بلند.
برای پرسش پایانی، این که ما خیلی وقتا دوست داریم که نویسنده هامون و کسانی که اهل فرهنگن و خودشون اهل قلمن با مجموع مخاطبانشون وقتی که بیواسطه صحبت میکنن، دیگه در ادبیات داستانی باشون صحبت نمیکنن، حالا در یک رسانه، معمولا دوست داریم که به جوانترها پیشنهاد کاری بدن برای خواندن یا همین الان برای مخاطبانی که در رادیو سلامت این برنامه رو میشنون از زبان داوود قنبری بگن که بشنون که من الان مثلا توی حال هوای طنز دوست دارم یه کار بخونم، تو حال هوای فانتزی یا جدی یا اجتماعی یه کاری بخونم. حتما نویسندگان میدونن که چه فضاهایی هست، چه کارهایی هست، هرچند ما در ادبیات مثلا فانتزی یه ذره دستمون خالیه، مثلا در پلیسی معمایی یه ذره دستمون خالیه. ولی اگه الان ارتجالاً بخوای یه پیشنهادی به شنونده‌های ما بدی، چه پیشنهادی خواهی داد؟
یه نکته فقط قبلش خیلی سریع بگم و اون اینه که راست درست می‌فرمایید، ما بعضی از ژانرهامون خیلی توشون فقیر هستیم، مثل علم ساینس فیکشن، علم تخیلی، حالا امواج که خیلی زیاده، فانتزی،
بله،
و همینطور پلیسی معمایی متاسفانه خیلی ادبیاتمون پر نیست. من تو منابطه اینو بگم، حالا تبلیغ نمیخوام بکنم، ولی تو مونالیزا قارنشین من فضام فانتزی و ساینس فیکشن هر دوش با هم. ولی از طرف خدمت شما که اگر بخوام پیشنهاد بدم از کسانی که تازه اصلا از اول بخوام کتاب خوندن رو شروع بکنم، من پیشنهادم خوندن که کلن کتاب هایی که خیلی فضای پیچیده ای ندارن یا حتی درون مایه های فوق العاده پیچیده ای ندارن، از اونجاها شروع بکنن. مثلا یه مثالشو میزنم، حالا خارجیشو مثال میزنم، مثلا کریستیان بوبن، مثلا اینا نویسنده هایی هستن که خوبن، فضاشون خیلی پیچیده نیست، یا مثلا آنا گاوالدا، اینا کسایی هستن که خیلی فضای پیچیده
ولی عامه پسند هم نیستن،
جز زرد ها نیستن، اتفاقا عامه پسندن ولی زرد،
آره تو معنی زرد بردی. من عامه پسند رو به کار بردم
دقیقا، چون خب بعضی داستان هستن که واقعا خب خیلی دوستشون دارن، ولی آخه عامه پسند دو دست هست، مثل همه دوستش دارن، میدونن عالیه، جرأت نمی کنن سمتش برن، مثل مثلا هر کسی، مثل مثلا تولستوی یا مثلا داستایوفسکی، همه میدونن که اینا عالیه هست، خب و همه واقعا دوستم هم توشون چه خبر، ولی جرأت نمی کنن. یه سری هستن که نه اینقدر ساده است که میتونن سمتش برن، مثل امثال این اسما که بردیم. حالا اینم که ژانر زردن، که ژانر زرد چرا بده، بذارید دلیلش هم بگم. آخه اونا شروع میکنن با تکنیک هایی که دارن بازی میکنن با احساسات و میرن سمت سانتیمانتالیسم، تهش مثل ساندویچ همبرگر میمونن، شما میخوری سیرم میشی ولی هیچی به بدنت اضافه نمیکنه و این از این نظر خوب نیست.
ممنونم آقای انوری،
قربان شما،
سپاسگزارم از شما،
ممنونم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید،
لذت بردم از گفتگو، روزتون بخیر، خدا نگهدار. خیلی ممنونم که در برنامه عشق کتاب همراه ما بودید و یک کتاب رو باش آشنا شدیم و صحبت‌های یک نویسنده رو هم شنیدیم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
نمسال غربیان ساعت 6. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران،